سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر، به اپیزود 38 پادکست ما خیلی خوش اومدید. من و بابک می‌خوایم که در مورد بازی‌های مهم این هفته پرمیر لیگ صحبت کنیم. شرایط بازی چلسی سیتی رو بررسی می‌کنیم، همینطور راجع به بازی‌های منچستر صحبت می‌کنیم و بعد هم بابک صحبتی هم در مورد قهرمانی رئال در سوپرکاپ اسپانیا خواهد داشت.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون، امیدوارم لذت ببرید از این شماره هم. و آره، هفته خیلی پر اتفاقی داشتیم توی پرمیر لیگ، سوپرکاپ اسپانیا رو که داشتیم و خب این هفته سراغ سری آ نمی‌ریم و خیلی مفصل‌تر سعی می‌کنیم در پرمیر لیگ صحبت کنیم.
نظرم از مهمترین بازی هفته شروع کنیم. به نظرم بازیه که شاید قهرمانی سیتی رو تا یه حد زیادی قطعی کرد این بازی، یا حداقل این رو قطعی کرد که چلسی دیگه نمیتونه با منچستر سیتی و لیورپول برای کورس قهرمانی رقابت کنه. عملا چلسی از کورس خارج کرد این بازی. باشه میگم فزنیم که چی شد که دوباره گواردیولا تونست توخیل رو ببره، دوتا برد یکیچه پشت سر هم توی لیگ امسال و شرایط بازی چجوری بود؟
آره ببین، این نتیجه‌ای بود که چلسی رو نه فقط از کورس قهرمانی دی به طور کامل خارج کرد و یه جوری شد قهرمانی سیتی رو قطعی کرد، بلکه بعد نتیجه بازی چلسی برایتون هم که بازی 0-0 شد و
یک یک شد و
تموم شد، اصلا جوری شده که شاید الان یه ذره اون رتبه سوم چلسی هم به خطر بیفته. یعنی شاید الان چلسی به سمتی داره میره که وارد اون کورس سهمیه چمپیونز لیگ اصلا بشه،
یعنی اصلا با بازی عقب مونده که تاتنهام.
آره اصلا تاتنهام اگه این بازیاشو ببره از لحاظ امتیاز چلسی میزنه بالا. این شاید خیلی عجیب باشه ولی داره این اتفاق میفته و چلسی اصلا وارد کورس دیگه ای شده مشخصا. ببین حالا در خود بازی بخوایم صحبت کنیم، بازی ترانزیشن ها بود به نظر من. ببین بازی رفت، خب گواردیولا واقعا توخیل رو آچمز کرد، یعنی هیچ کاری نتونست چلسی بکنه. اون پرس سنگین سیتی خب مستر کلاس معروفی شد اصلا، و این بازی انتظار میرفت که چلسی بتونه وقتی که بازی توی انتظار میرفت که بتونه یه واکنشی هم نشون بده چلسی به بازی رفت، بتونه بهتر از جلوی اون پرس سیتی مقاومت کنه.
نیاز به برد هم داشت
مثلا، که دقیقاً نیاز به برد رو هم داشت و اصلا خیلی انتظار میرفت که بازی متفاوت باشه، ولی شد دوباره همون چیزی که توی بازی رفت بود. یعنی سیتی دوباره با همون پرس چلسی رو کاملا حبس کرده بود توی زمین خودش. چلسی اصلا نمیتونست حتی یه وقتی از خط نیمه بگذره و دقیقا همون اتفاقات افتاد و خب همون نتیجه هم رقم خورد. ولی حالا چجوری؟ ببین چلسی واقعا عملکرد ضعیفی داشت و یه ذره شاید روی کردش هم نسبت به این بازی اشتباه. ببین چلسی وقتی که ما میدیدیم خب ستاپ بیشتر، خب چلسی توپ در سیتی بود پس ما بیشتر چلسی رو در حالت دفاع کردن میدیدیم و خب اون ستاپ دفاعیش اصلا یه ذره عجیب بود. یعنی چلسی به حساب اون با سیستم همیشگیشون مید بلاک رو انتخاب کرده بود، در وسط زمین قرار میگرفت و جالبش این بود که داشت هایلاین بازی میکرد، کاملا خط دفاع داشت بالا بازی میکرد و چلسی هیچ پرسی روی مدافعان سیتی نمیکرد. این یه ذره عجیبه که تو وقتی هایلاین بازی میکنی خب نباید مدافع اونقدر آزاد بذاری، نه لوکاکو نه زیاش، هیچ کدوم هیچ پرسی رو اعمال نمی کردن روی مدافع و این باعث شده بود که سیتی به دفعات بتونه خیلی راحت به اون فضای پشت دفاع چلسی نفوذ بکنه با توپ‌های بلند، مخصوصا اینکه بازیکنایی هم که داره مثل فودن و استرلینگ و دیبرون و گریلیش همه بازیکنایی هم که این توانایی رو دارن خیلی راحت نفوذ بکنن به اون پشت دفاع. و این از طرف چلسی یه ذره عجیب بود که اصلا تو چرا باید همچین رویکردی رو انتخاب کنی که انقدر آسیب پذیر باشه. و خب وقتی هم که چلسی توپ رو میگرفت و در حالت ترانزیشن قرار میگرفت و بعد سعی میکرد که خیلی سریع بتونه به دروازه سیتی خودش رو نزدیک بکنه، یک سری تصمیم گیری های اشتباهی از طرف بازیکنان چلسی میدیدیم، به خصوص از هافبک ها، از حکیم زیاش، پولیسیچ، که اصلا عجیب بود این تصمیم گیری ها، که قبلا همیشه این تصمیم گیری خیلی درست تر بود و این باعث شدش که چلسی حتی از اون فاز ترانزیشن هم نتونه استفاده بکنه، از اون معدود فرصت هایی که برای ضد حمله هم داشت نتونه استفاده بکنه، لوکاکو نتونه از اون توانایی نفوذ به پشت دفاع استفاده بکنه و چلسی عملا در فاز هجوم خنثی باشه.
آره ببین، یه مشکل بزرگی که به نظر من حالا بجز پرس سیتی چلسی داشت تو این بازی این بود که توخیل خیلی محافظه کار وارد زمین شده بود. آره. منظورم این چی؟ یعنی اینکه خیلی دونده های زیادی داشت چلسی تو این بازی، یعنی خب زیاش به عنوان وینگر راست، پولیسیچ و مانت عجیب بود نیمکت نشینیش، و به نظرم برای اینکه تو بیای بخوای بازی سیتی رو خونسا بکنی، حالا یه استراتژی اینه که تو بتونی از فضای پشت دفاعش استفاده بکنی اگر تو پرس تو پاد دست ندی، ولی خب وقتی تو پرس تو پاد دست میدی باید حداقل سعی کنی که تو میانه میدان یه جنگی را بندازی اون وسط زمین رو، سعی کنی از سیتی ببری. خیلی کار سختیه ولی حداقل سعی کنی کارو انجام بدی. چلسی بازیکن کم داشت وسط زمین، یعنی بیشتر بازیکناش بازیکنای وینگر، یعنی زیاش و پولیسیش کاملا بازیکنای فلانکن، و نبود مانت به نظرم خیلی اثرگذار، و تعویضایی که توخیل هم کرد تو بازی، یعنی آوردن هاتسون و دوی و اصلا اینا هیچ کدوم کمکی به چلسی نکرد. مانت خیلی دیر وارد زمین شد و اصلا چلسی نتونست توی وسط زمین کاری از پیش ببره، و این محافظه کار بودن حتی توی یه سری موقعیت هایی که گیرشون می اومدم دیده میشد، یعنی یه سری توپ هایی رو داشتن که لوکاکو میتونست فرار کنه و توپ های تو عمقی برای لوکاکو بندازن، ولی بیشتر میرفتن دوباره توپ ها رو میبردن به کنار و اونجا ها توپ ها دست میدادن. یعنی این مشکلی بود که چلسی توی وسط زمین داشت این بازی و اونجاها به نظرم بازی رو باخت.
آره چلسی انگار یه ترسی اصلا از سیتی داشت که خیلی نمیخواست ریسک بکنه جلوی سیتی، و دقیقا مشکل لینک اپ داشت چلسی، یعنی حالا زیاش بازی بازیکنه که غیر از فراراش میاد عقب‌تر سعی میکنه توپ بگیره به لوکاکو توپ رسانی کنه، ولی ببین چلسی یه سری مشکلات عجیبی هم پیدا کرده این فصل مربوط به اسکوادش. اول اینکه خب دوتا وینگ بک اصلیش رو از دست داده چلسی، یعنی چیلول و ریس جیمز نیستن چند تا بازی، و کاملا مشخص نبوده اینا که چقدر توی اون فاز خلق موقعیت چلسی تاثیر داره، چقدر تو فاز پیشروی چلسی در زمین به حساب ترانزیشن چلسی این دوتا بازیکن تاثیر دارن، و این داره هی تاثیر مشخص‌تر میشه هر چقدر بازی ها که میگذره. داریم میبینیم که جلو برایتون هم دیدیم چقدر اون خلق موقعیت برای چلسی سخت شده، چقدر ایجاد موقعیت های خطرناک برای چلسی سخت شده. همین دوتا و هم نبوده بازیکن مثل تیمو ورنر، یعنی حالا تیمو ورنر شاید بازیکنی باشه که هوادارا شاکی باشن ازش، موقعیت زیاد خراب کنه، ولی دقیقا به دلیلی که حالا مثلا گواردیولا هم قبل فینال چمپیونز لیگ تو مصاحبهش گفته بودش که تیمو ورنر بازیکنیه که باعث میشه که چلسی در عین حال که عرض زیادی توی حمله داره طول زیادی هم پیدا کنه، و تیمو ورنر میاد اون به حساب طول رو به حمله چلسی میده، خیلی عریض میکنه، خیلی بزرگ میکنه ترکیب چلسی رو. و نبود چنین بازیکنایی و مشکلات مصونیت و کوویدی که چلسی بهش گرفتار شده بود یه ذره دست توخیل کلا بسته تو اسکواد، و غیر از اون از چلسی ضعف بزرگی توی خط هافبکش داره اصلا توی اسکواد، یعنی کلا سه تا هافبک داره که خب تمام فشار بازی رو این سه تا کانته که اکثر بازی هم تازه مصون بوده این فصل، و کواچی، جورجینیو، کانته هیچ کدوم هافبکای شاید نباشن که بتونن اون کار لینک اپو انجام بدن. حالا کواچیش باز سایه حدی بهتر از اون دو تای دیگه انجام میده، ولی جورجینیو که کاملا اصلا مخصوص فاز بیلداپ عقب زمینه، کانته بیشتر هافبک توپگیر و جنگنده است، و کواچی چاید گاهی وقتا فقط بتون کار لینک اپو انجام بده، و دقیقا این نبود مانت که خیلی کمک میکنه به خط هافبک چلسی به وضوح تو این بازی حس میشد. و چلسی عملکرد عجیبی دیگه هم که داشت تو دوئل‌های هوایی بود تو این بازی، یعنی چلسی خیلی سعی کرد یه جایی از توپ‌های بلند استفاده بکنه، خب چون سیتی پرس می‌کرد چلسی مجبور می‌شد اصلا کپا که اون توپ‌های بلند رو ارسال بکنه، و چلسی تمام دوئل‌های هوایی رو باخت، یعنی آره. یک دونه هم نبرد،
یه دونه توپ آره. نبرد،
یعنی اون سه نفر خطرناک مخصوصا لوکاکو حتی یه دونه هم نتونستن ببرن، و خب این خیلی آسیب زده بازی چلسی.
آره لوکاکو هم یه مشکلی که داشت این بود که اصلا خب توی لینک اپ شرکت نمی‌کرد، و توخیل هم خیلی بعد از بازی مشخصا انتقاد کرد از لوکاکو، گفتش که خیلی اوقات اون باید بیاد و کمک کنه به تیم، ما نباید همیشه بهش سرویس آره. بدیم، و مشکلی که داره، یعنی لوکاکو هم خود جز اون بازیکنایی که اومد به چلسی ما تصور میکنیم که همون نقش عمق دادن به خط حمله چلسی رو داره، ولی این که بیش از حد چلسی از لحاظ طولی بهتر بشه باعث میشه که وسط زمینش خب خیلی خالی تر بشه، و این مشکلی بود که تو دقیقاً توی زمین توی این بازی بود، و لوکاکو هم اصلا کمک نکرد که چلسی بتونه حداقل تو از فاز اول و دوم بیلداپ جلوتر بیاد، بتونه مثلا یه مقدار توپ نگه داره توی زمین سیتی. هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد دیگه، لوکاکو واقعا یه مسئله شد الان برای چلسی.
آره یه کیس عجیبی داره میشه، آلن شیرر گفت لوکاکو گیت مثلا، جالب بود. ولی حالا یه ذره هم در خود سیتی و اون نوع پرسینگشون صحبت کنیم که چجوری چه سیتی اینجوری تونست یک بار دیگه چلسی رو کاملا حبس کنه توی زمین خودش. حالا میخوای تو شروع کن در پرس سیتی صحبت کنیم.
ببین پرس سیتی امسال خب عجیب نه، یعنی پارسال یه مقدار کمتر پرس میکردن، ولی امسال توی یک سری بازی های زیادی هست که ما داریم میبینیم که کاملا پرس سیتی حکم اون چیزو شده، یعنی حکم اون شبیه اون پرسی شده که مثلا یورگن کلوپ
آره
خیلی دوست داره، یعنی شبیه گیگن پرسینگ شده که از طریق اون میتونن اصلا بازی سازی بکنن. یعنی و به نظرم مهمترین رکن دفاعی سیتی این فصل همین بوده. یعنی گواردیولا میگه ما بازیکنهایی داریم که وقتی خودشون مدافع خوبی نیستن، یعنی ما بدون توپ و مثلا توی حالت لو بلاک نمیتونیم خوب دفاع
آره
بکنیم، یعنی لاب حتی هاف، یعنی خود هافکاش هم مثال میزنه، میگه داوید، میگه برناردو
بازیکنهای لو
سیلوا،
بلاک نیستن.
آره یعنی هیچ کدوم از اینها، دی بروین، گوندوغان، هیچ کدوم از اینها توپگیره مثلا اون شکلی توی زمین خودشون نیستن، ولی توی زمین حریف فوق‌العاده‌ن. و ما می‌دیدیم که دی برون، برناردو سیلوا، فودن، جک گریلیش چقدر خوب هر موقعی که هر بازیکن چلسی صاحب توپ می‌شد، حداقل با سه نفر بازیکن
آره.
سیتی مواجه می‌شد. یعنی هم زاویه های پاس رو می‌بستن و هم یه بازیکن به خود بازیکن صاحب توپ حمله می‌کرد و این باعث می‌شد که خیلی مشکل بیلداپ داشته باشه چلسی. و یه چیزی که خود چلسی هم اصلاً کمکی به خودش نکرد این بود که کپا اصلا توی این بازسازی شرکت نمیگه، و این چیزی که سیتی داره دیگه. یعنی سیتی وقتی تو اینجوری پرسش کنی، ادرسون کاملا یه مدافع میشه، یه مدافع آخر میشه، میاد از دروازه‌اش خارج میشه، اصلا مهم نیست اونجا، فقط مهمه که یار پیدا کنی،
فرد
توپ
اضافی
بگیری.
به
آره
تیم اضافه،
قشنگ آره، بعد یار اضافی پیدا کنی، توپ بگیری، بچرخونی. و اینو اصلا کپا این کارو اصلا انجام نمیداد. یعنی یه اون موقعیتی که گریلیش به دست آورد و توپو نزد، دقیقاً ما میبینیم که یه صحنه، اون صحنه ای که آلونسو صاحب توپ کاملا میتونه که توپ رو اگه کپا از دروازش خارج بشه میتونه کپا بده و از اونجا بازی رو باز بکنه، این اتفاق نمیفته، توپ رو نگه میدارن، سیتی توپ گیری میکنه و ازش موقعیت میسازه.
آره اصلا چلسی حالا غیر از کند بودن خودش و ضعف‌های خودش که توی بیلداپ داشت، ببین مثلا خیلی هی به مرور زمان کوواچیچ و کانته داشتن اضافه تر میشدن به اون سه نفر که کمک کنن، و این باعث میشد که پرس سیتی بیشتر هم بشه، هی چلسی عقبتر بره توی زمین و سیتی بتونه راحتتر جلو بیاد. و یه فرقی که به نظر من پرس سیتی با پرس بازی رفتش داشت، توی بازی رفت خب نقش رودری به وضوح خیلی برجسته بود دیگه، بهترین بازیکن اون دیدار بود به نظر من، اصلا صحبت کردیم اصلا چقدر نقش مهمی توی پرس سیتی داشت توی اون بازی و اصولا داره، ولی توی این بازی نقش اون سه چهار نفر جلو پررنگ‌تر بود، یا حداقل این بود که اون سه چهار نفر جلو به قدری بهتر داشتن پرس میکردن که اصلا نیازی دیگه نبود که رودری بیاد اون وسط زمین توپو جمع کنه، در همون یک سوم توپو میگرفتن. و دقیقاً هم همونجوری بود که تو گفتی، حالا
اصلا گلشون هم روی ترانزیشن زدن دیگه،
آره
روی بال پاسگیری زدن،
آره
که فاضل پاس داد دیبرون رفت،
آره گلشون اصلا اون بازم برمیگرده نوع روی کرده چلسی به نظرم سر گلشون، که آسپیلیکوئتا وظیفه داشت که گاهی وقتا وینگ بک های چلسی اصلا بیان، مجبور میشدن بیان فول بک ها رو پرس بکنن، و خب این هم فضای زیادی هم پشتشون خالی میشد، و هم خود مثلا تو هم سر صحنه گل کردن آسپیلیکوتا اصلا موفق نبود توی بستن به حساب مسیر توپ، و کانسلو خیلی راحت توپ رو با یه پاس سه تا بازیکن از جریان بازی خارج میکنه، و اون دیبروینیه که اون فضای بزرگ رو توی وسط زمین داره که خوب خوراکش و اون شوت رو هم زد. ولی کلا خود پرس سیتی هم آره همونجور که تو هم گفتی به این صورت بود، مثلا فودن به عنوان اون فالس ناین جلو داشت بازی میکرد و پشت سرش خط هافبک سه نفره دیبرون، گریلیش و استرلینگ بسیار پرشدت اگریسیف پرس میکردن، یه جورایی 4-2-3-1 داشت پرس میکرد که برناردو سیلوا هم مثلا به پرس اضافه میشد در مواقعی، کانسلو، واکر، فول بک های سیتی هم میومدن به وینگ بک های چلسی رو پرس میکردن، و کلا در تمام نقاط زمین در جلو زمین سیتی برتری عددی داشت، و این به نظرم باعث شدش که یه بار دیگه چلسی مخور واقعا پرس سیتی بشه. حالا یه سوال، حالا ببین به نظرت فرقی که خب چلسی فصل پیش سه بار با سیتی گواردیولا بازی کرد، چلسی توخل، و هر سه بار رو تونست پیروز باشه و کنترل بسیار خوبی هم روی بازی داشته باشه، کاملا کنترل داشته باشه، ولی الان تو دو بازی این فصل داریم کاملا بازی برعکس شده، این سیتیه که کنترل کامل روی بازی داره و خب نتیجهش رو هم داره میگیره. به نظرت فقط این تفاوت توی نحوه رویکرد سیتی به بازی همون پرسینگه بوده یا تغییرهای دیگه هم بوده؟ اصلا به نظر چیه دلیل این تفاوتی که تو این دو فصل داریم این بازی دو تا تیم؟
به نظرم یه خاصیتی که چلسی توی باز سه تا بازی فصل پیش داشت این بود که روی ضد حمله ها خیلی خطرناک بود.
آره.
یعنی هم تو نیمه نهایی اف ای کاپ یاد باشه و هم توی فینال چمپیونز لیگ که گلشون رو اصلا توی ترانزیشن زدن، توی نیمه دوم یه موقعیت 100% مثلا دوباره هاورتس یا پلیسیش داشت یادم نیست حالا، که مثلا میتونستن 2-0 کنن بازیو، موقعیت های زیادی از اون سه تا بازی همینطور توی بازی 2-1 لیگشون میتونی پیدا کنی که سیتی توی ترانزیشن ها به دست آورده. مهمترین کاری که گواردیولا توی این دو تا بازی این فصل انجام داده همین تغییر نوع پرسشه که اجازه نمیده چلسی به ترانزیشن ها اصلا برسه. یعنی هم توی بازی استنفورد بریج هم توی این بازی برگشت اتحاد اصلا ما نمیدیدیم که چلسی اون موقعیت هایی رو پیدا کنه برای اینکه مثلا یه موقعیت 2-1 تک به تک برای مثلا پولیسیچ یا کسی دیگه یا زیاش مثلا پیدا بکنه دیگه. تا یه موقعیت خوب مثلا نیمه دوم پیدا کردن که لوکاکو خب نتونست اون ازش استفاده کنه. ولی به نظرم مهمترین تغییر همون اگریسیو تر شدن پرس سیتیه، چون اصلا کلا این فصل به نظرم اگریسیو تر پرس میکنن. آره. تا فصل پیش، فصل پیش یه ذره محافظه کارتر بودن، یه ذره متفاوت بود ناحیه پرسش، ولی این به نظرم همین که چلسی از نیمه زمین خودش نمیتونه موقعیت خوب برای زدن حمله پیدا کنه یه فاکتور خیلی مهمه که ما دیدیم توی این دوتا بازی. یعنی گوردیلا میگفت ما توی این 180 دقیقه این فصل یه شوت توی چارچوب دریافت کردیم. آره. از چلسی و فوق العاده است. یعنی تو اگه قهرمان اروپا 180 دقیقه فقط دوتا بازی کلین شیت کنی و فقط یه شوت چارچوب زده بشه، یعنی اینکه یه سری کارا رو علاوه بر دفاعی و بدون توپ داری درست انجام میدی.
آره واقعا یه مستر کلاس دیگه بود از گواردیولا در زمینه پرسینگ و دیگه به نظر میاد با این عملکرد واقعا قهرمانی نوش جونش دیگه.
آره و حالا هر چقدر که تیم گواردیولا از پرسینگ فوق العاده است، تیم راگنیک که یکی از شاید سردمداران پرس مثلا یک دهه اخیره مشکل داره لحاظ پرسینگ. ولی حالا من راجع به منچستر بخوام صحبت کنم در مجموع راجع به این دوتا بازیشون. آره. خیلی کوتاه همون چیزیه که هنوز داریم، یعنی یه مقدار بهتر شدن. یعنی به نظرم حتی اون بازی 2-2 استون ویلا هم
انتظار میرفت پیشرفته بیشتر از این
باشه، انتظار میرفت بیشتر باشه، ولی الان یه مقدار نامحسوس ولی خیلی کوچولو و خیلی قدم به قدم آروم آروم بهتر داره میشه تیم. حالا اینا چیه؟ یعنی بازی استون ویلا هم که 2-0 کامبک خورد منچستر.
آره
2-2 شو
باز کن ببینیم این هفته منچستر چی.
آره خود راگنیک هم میگفتش که به نظرم قدم مثبت بود. حالا نمیشه واقعا حس اون باخت داشت واقعا اون بازی وقتی که اون 2-0 رو اونجوری از دست دادی، خصوصا وقتی نیمه دوم 2-0 جلو افتادی، ولی راگنیک خودش اشاره داشت که به نظرم یه قدم مثبته و تا حدی شاید هست. یعنی ما نیم ساعت اول بازی با استون ویلا جلوی یه تیم خیلی سخت توی زمین خودش اگه تو بتونی فشار استون ویلا رو شکلی کم کنی به نظرم یه قدم مثبته، ولی اون مشکل همیشگی منچستر رو ما هنوز داریم میبینیم. یعنی بی ثباتی، یعنی باز هم توی یورو با آخر نیمه اول جلوی استون ویلا بسیار تحت فشار قرار گرفتن و لازم و وقتی منچستر تحت فشار قرار میگیره یه چیزیه هرج و مرجه. یعنی قشنگ شبیه اون بازی واتفورد میشه، هر لحظه این تیم ممکنه گل بخوره، هر لحظه دفاعش جا میمونه، تو همه نبردهای هوایی و دوئل‌ها این تیم شکست میخوره و یه مشکل بزرگی از این جهت. یعنی منچستر وقتی کنترل داره خیلی خوبه، ولی به محض اینکه این کنترل از دست میره، دو تا موقعیت تیم حریف ایجاد میکنه، این تیم کاملا اصلا میره تو بحران توی اون چند دقیقه. و یه رو با آخر اون بازی این شکلی بود. نیمه دوم جلوی استون ویلا یه مقدار بهتر شدن، تونستن توی ترانزیشن ها موفق تر باشن و برونو فرناندز گل دوم بزنه، ولی بعد از اون دوباره ما دیدیم که جرارد با تعویضهاش با آوردن کوتینیو و آره اضافه کردن یه عنصر خیلی تازه نفس به خط حملهش، تونست که دوباره فشار حفظ کنه و بتونن که 2-2 کنن اون بازی ها. واقعا حس شکست داشت و کاملا خب انتظار میرفت که بازی خیلی سختی باشه، بازی دوم منچستر توی این هفته توی زمین برنتفورد که دقیقا همین شکل بود توی نیمه اول. یعنی نیمه اول برنتفورد کاملا مسلط بود به بازی، حداقل 4-5 تا موقعیت خیلی خوب تونستن ایجاد کنن، دو تا موقعیت خیلی خوب رو دخیاب ازشون گرفت. شاید تو مصفنگ از این جهت راست میگه که نیمه دو اول واقعا ما 2-0 جلو میافتادن و منچستر تو هیچ زمینه خوب نبود، نه تو زمین دفاع کردن خوب بود، نه تو زمینه توپ گیری خوب بود، نه توی ترانزیشن ها موفق بود هر بودن، هیچ توپی رو ما نمیدیدیم که به رونالدو برسه و اون توپ خطرناکی باشه. توی نیمه دوم تغییراتی انجام شد و یه مقدار سیستم بازی عوض شد، چون راگنیک داره الان بیشتر 4-2-3-1 بازی میکنه.
آره سیستم رو عوض کرد.
آره و هی تو خود بازی هم عوض میکنه، یعنی خود بازی هم خب مثلا یه وقتای 5 دفاعه میکنه و این تغییراتی که انجام شد این بود که منچستر خیلی خوب بالاتر بازی کنه. یعنی ریسک رو پذیرفتن که بیایم بالاتر بازی کنیم، عوضش جلو در واقع جلوگیری کنیم از پیش اومدن برنتفورد و این کارو خیلی خوب کردن. یعنی ما دیدیم که 3 تا گل منچستر زد، 2 تای از اونها تقریبا توی ترانزیشن ها و توپ گیری های وسط زمین بودن، یعنی گل های دوم و سوم، و به نظرم این یه قدم مثبت از این جهت برای منچستر. اینکه این تیم نیمه اول اینقدر تحت فشار باشه و نیمه دوم کاملا بتونه ورقو برگردونه و حال احوال بازی رو عوض کنه، به نظرم یه قدم مثبته جلوی تیم سختی مثل برنتفورد. کلینشیت نکردن هنوز مسئله است، ولی خب به هر حال 3-0 جلو بودن دیگه، حالا شاید مثلا گل هم خیلی مسئله نباشه.
دخیایی که یکی از بهترین فصلاشو به نظر.
آره دخیا که فوق العاده، دخیا همیشه اینجوریه، دخیا همیشه اینجوریه. اگه تیم خوب باشه دخیا اشتباه پر اشتباهه. آره اگه تیم وضعیت خوبی نشه دخیا فوق العاده است و امسال همینجوریه. و مثلا پارسال دخیا اشتباه خیلی زیادی داشت که مثلا اگه این دخیا پارسال همون فرمو داشت، یعنی فرم امسالش رو داشت، منچستر میتونست حتی نزدیکتر باشه به سیتی از لحاظ دوم، اول دوم بودن. ولی حالا دخیا الان فوق العاده است و چیزی که برای من تو این بازی جالب بود این بود که سه تا بازیکن منچستر که گلزنی کردن سه تا بازیکن آکادمیش بودن و آنتونی لانگا، مارکوس راشفورد و میسون گرین بود. و این چیزی که ما میدونیم راگنیک خیلی دوست داره. حالا خب الان که طبیعتاً همه تیم، همه این اسکواد شاید 100% مورد تایید راگنیک نباشه، کلا 6 هفته است که اومده تو منچستر، ولی کم کم شاید ما ببینیم که راگنیک اون علاقه ای که داره به بازیکن‌های جوان، بازیکن‌های خیلی حتی 19 ساله 18 ساله و بازیکن‌های آکادمی به خصوص، بازیکن‌هایی که رشد کردن توی فضای این باشگاه و یه عرق دیگه ای دارن به این باشگاه، بیشتر ببینیم که بازی میکنن. و داریم میبینیم که آنتونی لانگا داره خوب بازی میکنه، الان دوتا بازیه که فیکس داره آغاز میکنه کارو برای منچستر، گل زنی تونست بکنه. مارکوس راشفوردی که اصلا شرایط خوبی نداره و اعتماد به نفس پایینی داره، به عنوان تعویضی میاد میتونه گل زنی بکنه. میسون گریوود دوباره گل زنی کرد. ما میبینیم که راگنیک داره سعی میکنه این بازیکنها نقش محوری داشته باشن، کاملا محور اصلی تیم باشن و امثال مثلا رونالدو و برونو فرناندز بیشتر به اینها کمک بکنن. حالا باید ببینیم که توی این چند هفته آینده هم که پوگبا به تیم اضافه میشه، استفاده از پوگبا چجوری خواهد بود، چون توی خط هافک فرد هنوز خب ثبات کامل
ولی خوب بازی
داره، بهتر میشه ولی هنوز خب کامل توی دقایق توی 90 دقیقه اون ثبات کامل رو نداره، ولی علاوه هجومی بازیکن بهتری الان تا بازیکن دفاعی. مک‌تامینی از همه جهت فوق العاده است. مک‌تامینی علاوه توپگیری، یعنی گل سوم هم مک‌تامینی توپگیری کرد و خودش توپ رو آورد جلو، هم از لحاظ توپگیری، علاوه دفاعی و هم از لحاظ هجومی فوق العاده است مک‌تامینی فعلا برای راگنیک. باید ببینیم که حالا اگه پوگبا اضافه شه توی خط هافک، آیا از پوگبا مک‌تامینی استفاده می‌کنه، اگه پوگبا توی بازی باشه چه نقشی خواهد داشت. و بعد پیشرفت منچستر حالا بیشتر دیده میشه اگر که جلوی وست هام هم بتونن همین بازی رو ادامه بدن. خیلی بازی سختی دارن دیگه.
بعد یه چند تا سوی سری بازیکن‌ها هستن که الان به نظر بلا تکلیفن تو اسکوادتون، یعنی هم سانچو فعلا اون چیزی که ازش انتظار رفت نبوده و اصلا دقیقه‌ای هم بهش دیگه فعلا نمیرسه با رانیک، حتی با اینکه انتظار رفت سانچو با رانیک خیلی بهتر بشه ولی هنوز چیزی نشون نداده. و طبق چیزایی هم که شنیدیم به نظر میاد که سه تا عنصر اصلی خط دفاعیتون، یعنی ون بیساکا، مگوایر و شا، خیلی نظر رانیکو جذب نکردن تو این بازی با برنتفورد. هم فکر اصلا هیچ کدومشون ترکیب نبودن.
آره حالا ون بیساکا مشکل مصونیت داشت اگه اشتباه نکنم، لوک شا مشکل مصونیت داشت، ولی مگوایر خب آره ما دیدیم که به عنوان بازیکن نیمکت نشین بازی آغاز کرد. موقعی که راگنیک خواست پنج دفاعی کنه سیستم برای حفظ اون لیدشون، مگوایر وارد زمین شد،
جنجالی هم ایجاد شد با رونالدو.
آره هم قضیه بود و موقع دوتا تعویض کرد، راشفورد و مگوایر رو و رونالدو و گرین‌وود رفتن بیرون. ولی آره خب آخه راضی کننده هم نبودن این فصل هیچ کدوم، یعنی واقعا ناامید کننده. وان بیساکا و شا واقعا ناامید کننده بودن، اصلا نزدیک اون فرم فصل پیششون نبودن. و مگوایر که وحشتناک بوده، یعنی اصلا کابوس بوده مگوایر لحاظ اشتباه های زیادی که داشته. و خب طبیعتا راگنیک اعتمادش کم میشه به این بازیکن‌ها که پر اشتباه باشن، چون سیستمی که راگنیک بازی میکنه تو باید کم اشتباه باشی. آره. این ریسکو وقتی توی این فلسفه بازی داری باید کم اشتباه باشی یا بازیکن‌های پر اشتباه جایی توی این سیستم نخواهند داشت. حالا ببینیم جلوی وست هام لوک شا آیا بازی میکنه یا نه، اگر بازی کنه چه جوریه، مثلا مثل اون نقش بازی ها برنلیشو داره یا نه. هر چی پیش بره بهتر میتونیم بفهمیم که به چه بازیکنایی اصلا اعتماد نداره، به چه بازیکنایی اعتماد بیشتری داره.
البته من اینجا دارم میگم لوک شا مسئولیت همه استرینگ پیدا کرده، مثلا تا فوریه ممکن نباشه، یعنی ممکنه احتمال جلوی بازی با وست هام نباشه. ولی حالا بن مگوایر اصلا فیکس خواهد بود یا نه. این از منچستر بود. حالا فن بازی با استون ویلا که گفتی، استون ویلا چه خریدای خوبی داره میکنه. کوتینیو رو خریده، سوارز برای فصل دیگه لینک شده و لوکاس دینیه رو گرفتن که از اورتون اومده. و خیلی وضع اورتون جالبه، یک بلبشوییه که
عجیب غریب.
آره اصلا بگو برام چیه. و اون آقای فرهاد مشیری که اون یک ایرانی اون بالا نشسته چه تأثیری توی این اوضاع داشته؟
ببین تأثیری که داشته اینه که اورتون کاملا یه باشگاه بی برنامه، بی ثباته، بدون هیچ فلسفه خاصی، بدون اینکه حتی اصلا بدونی اصلا این تیم میخواد چه شکلی بازی کنه.
باشگاه ایرانی شده دقیقا،
کاملا شکلی شده، یعنی خیلی عجب غریبه. و توی این چند هفته به شدت مشیری تحت انتقاد کارشناسای مختلفه و دائم تصمیمات متضاد، تصمیم عجیب غریب، یعنی و دائم دارن این خرج عجیب غریبی که تو این چند سال مشیری کرده و هیچ کدومش به پیشرفت تیم کمک نکرده دارن راجبش صحبت میکنن. و بهترین بازیکنشون با مربیشون اختلاف داشت، یعنی شاید حالا بهترین بازیکن نگیم ولی
یکی از
بهترین بازیکناشون لوکاس دینیه با مربی اختلاف داشت، مجبور شدن بفروشنش. به خاطر رافا بنیتز، چون رافا بنیتز مربیه که معمولا دوست داره که همه کنترل کامل داشته باشه، یعنی
همه
مربیه
چی
که اصلا آره دایرکت آف فوتبال و مدیر ورزشی و اینها خیلی دوست نداره توی اون باشگاهی که کار میکنه داشته باشه و دوست داره که بیشتر خودش مدیریت کنه همه چی و مثلا اون کارهای خرید و نقل و انتقالات و اینها
و
خودش
ایورتون این فضا رو
کنه.
براش فراهم کرد، یعنی اصلا
آره.
باید مدیراجش رو اخراج کرد و با مدیر ورزشی
همه اینها رو اخراج
کرد.
آره
همه چی رو داد دست
و همه چی داد
بنیتز.
دست بنیتز و حتی انقدر مشیری اعتماد نداره بنیتز که بیشتر نگهش داره برای نیم فصل دوم، مثلا اعتماد کنه که کالورت لوین مثلا برگرده شرایط
آره
تیم بهتر شه، ریچارلیسون و کالورت لوین دوباره هماهنگ شن، بعد رافا مارتینز اخراج میشه بعد از یه باخت جلوی نورویچ. و خب عجیبه، یعنی خب نورویچ باشگاهی که الان عملا سقوط کرده است و اینکه اورتون میره اونجا میبازه، خب واقعا مسئله‌ای که تحت فشار میذاره همه رو، ولی تصمیم های متضاد، یعنی حالا مسئله ای نیست که اخراج کردن رافا برینتس درسته یا غلط یا مثلا اخراج کردن مدیران ورزشی درسته یا غلط، ولی حداقل اینه که ما فکر میکردیم رافا برینتس قرار باشه این فصل کامل، یعنی اگه رافا برینتس اگه یکی دو تا برد به دست بیاره اون فشار هم روش برداشته بشه و کامل ما ببینیم رافا برینتس مثلا فصل تموم میکنه با اورتون، ولی این اتفاق نیفتاد. الان هیچ معلوم نیست مربی بعدی کی باشه. یه سری صحبت ها راجع به مارتینز بود، روبرتو مارتینز، که خیلی بامزه است، چون روبرتو مارتینز اگر که مثلا حالا اتفاقی این اتفاق نمیفته چون روبرتو مارتینز واقعا با شرایط بدی از اورتون اخراج
آره
شد، اگر روبرتو مارتینز روز 13 آپریل مربی اورتون باشه، سالگرد ششمین سالگرد اون روزی میشه که هواداره اورتون تظاهرات را انداختن برای اخراجش. و خب معمولا وقتی اتفاق بیفته 6 سال بعد اون مربی دیگه تو باشگاه نیست، ولی داری یعنی روبرتو مارتینز جزو لینک هایی که مثلا خب بازی مربی هایی که لینک شده به اورتون، میگفتن مشیری به مورینیو علاقه داره، ولی مورینیو خب توی روم فعلا
آره.
خوشحال از شرایطی که داره حالا و اصلا خب علاقی نداره توی این شرایط اورتون بخواد و بیاد توی برگرد پریمیر لیگ، و هیچ معلوم نیست مربی بعدیشون کیه، مدیر ورزشی هم ندارن و دوباره دانکن فرگوسن مثل همیشه قراره که یه مدت توی بازی های آینده در واقع کیرتیکر تیم باشه و هیچ معلوم، یعنی اصلا معلوم نیست شرایط اورتون چه خواهد بود، دنبال چه بازیکنایی میخوان مثلا توی تابستون برن، که بی برنامگی عجیب ما داریم توی اورتون میبینیم و اصلا معلوم نیست قدم بعدی مشیری و اورتون چیه. و یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که توی اون بیانیه که برای رافا برینتز برای خب برای واقع خبر اخراج رافا برینتز نوشته بودن، اولا خیلی کوتاه بود و دومی که هیچ یعنی نه تشکر کرده بودن از مثلا زحماتش و نه مثلا معمولا چون میگن مثلا مثلا تشکر میکنن و بعد آرزو موفقیت میکنن برای آینده، هیچ کدوم از اینا رو ما توی بیانیه نمیدیدیم، یعنی نشون داد که بازم چقدر رابطه رافا بنیتز و مشیری
با
باشگاه کلا شکر
بود. اصلا خیلی جالبه، اصلا همین که ببین چند تا مربی مختلفی که نمد نظر دارن، وین رونی، لمپارد، روبرت مارتینز لینک شده بوده. خب بین این سه تا اصلا چه وجه اشتراکی هستش که تو قراره با
هیچی.
هیچی. این خودش به نظرم نشون میده که این باشگاه اصلا نمیدونه قرار چی کار بکنه. بعد خیلی موضوع بالاتر از ترکیبه. آره مثلا دینیه رو میفروشی دو روز به خاطر اختلاف و مربی و دو روز بعد مربی رو اخراج میکنی، مدیر فوتبال تو اخراج میکنی به خاطر مربی، دوباره دو روز بعد مربی تو اخراج میکنی، ولی اصلا اختلافات به نظرم رسیده به اون چیز حداقل چیزی که میشنوی اختلافات رسیده به اون به حساب بالاترین مقام های باشگاه اورتون و مشیری و هیئت مدیره خودشون با هم مثل اینکه اختلاف دارن، اعضای هیئت مدیره اورتون با هم اختلاف دارن و هیچ به حساب هیچ راهبرد واحدی توی این باشگاه دیده نمیشه، هیچ راه حل واحدی بین مدیرای باشگاه نیستش و به نظر میاد که مشیری بیشترین تقصیر رو توی این قضیه داشته، کسی که به نظر هیچ سررشته به نظر میاد فوتبال نداره و خود و داره تصمیم‌های فوتبالی میگیره و این باعث شده که اورتون برسه به وضعی که خیلی پتانسیل بالاتری به نظر من از این دارن، ولی الان جوری داره میشه که دارن برای رتبه 14 و 15 اون جدول میگیرن
و حتی اصلا فرمی که دارن، یعنی این فرم
خیلی نگران
فرم سقوطه، یعنی حالا که اورتون حتما سقوط میکنه ولی فرمی که اخیرا داشتن یه تیمی که میتونه سقوط بکنه.
تیم آره دقیقاً در
شرایط خیلی بدی دارن، آره
وضعیت عجیبی دارن. اینم باز موارد قابل گفتگو این هفته پریمیر لیگ بود. حالا وسط هفته یه بازی جالب هم داشتیم، تاتنهام لستر دیشب بود، چه کامبکی زد، اصلا خیلی جالب بود بازی دیشب. یک سری بازیکن‌هایی در سراسر اروپا گل زدن که قرار از باشگاهشون برن، یعنی تاتنهام خب ما شنیدیم قرار برخواین رو بفروشن، حتی اندومبله، یه سری بازیکن‌ها قرار مثلا بفروشن، دوهرتی رو قرار بفروشن و گلایی که زدن، خب دوتا گل برخوان زد، دوهرتی پاس گل داد. توی اینتر هم همینجور بود، مثلا اینتر قرار استفانو سنسی بره سمپدوریا، تو همین ژانویه، ولی اینتر بودش که دیشب جلو امپولی تو کوپا ایتالیا باز داشت، استفانو سنسی گل پیروزی اینتر رو زد، اینتر 3-2 برد و رفت مرحله بعدی. و این نکته جالبی بود که مثلا تو خیلی باشگاه دیشب بودش تو بازی‌های مختلف. اون هم پرمیر لیگ بود. اگه دیگه صحبتی نداریم یه استراحتی بدیم و بریم سراغ سوپرکاپ اسپانیا.
خب برسیم به فینال سوپرکاپ اسپانیا، بازی که نسبتاً رئال با یه بازی راحت و بی‌دردسر تونست بیلبائو رو ببره و صحبت کنیم راجب اینکه تو خیلی کوتاه راجب رئال صحبت کن و پیروزی که جلوی بیلبائو داشت. انتظار می‌رفت بازی سخت‌تری باشه ولی خب رئال نسبتاً با اقتدار قهرمان شد.
آره من یه جشن قهرمانی رو بندازم اینجا. ببین آره انتظار ببین، رئال بیلبائو خب این فصل دو بار با هم بازی کرده بودن که خب هر دو بار رئال تونسته بود ببره، یه بار 1-0 برده بود، یه بار 2-1 برده بود اگه اشتباه نکنم، و هر دو بار تونسته بود خب ببره این فصل و انتظار میرفت که بازی سختری باشه، ولی آسون ترین بازی این فصلش با بیلبائو بود و خیلی راحت تونست که رئال بازی ببره و قهرمان بشه. حالا من قبل اینکه در رئال شروع کنم صحبت کردن، یه ذره در خود بیلبائو فقط صحبت کنم که یه شناخت کوچیکی بدم که رئال با اصلا بیلبائو مارسلینو چه تیمی بوده امسال و چه جوری بوده. خب مارسلینو معمولا هر جایی تو اسپانیا میره اون تیم خوبی میشه، یعنی ویارالش تیم خوبی بود، رفت والنسیا، والنسیا از اوضاع بسیار بد رسون به دوباره تیمای حد تاپ اسپانیا و حالا بیلبائو رو گرفته دستش و تأثیرش کاملا از فصل پیش که اومد تأثیرش کاملا مشخصه. بیلبائو تیمیه که کم میبره ولی به سختی هم میبازه، کم هم میبازه، یعنی بازی ها مساوی، اگه مثلا جدالین 5 تا برد داشته 10 تا مساوی 5 تا باخت مثلا، و این نشون میده که چه تیمیه که تیم بسیار جنگنده و قدریه ولی خب مشکلات زیادی هم تو فاز هجومی داره. حالا این مشکلات چی هم تو فاز هجومی؟ بزرگترین مشکلشون آندر پرفورمینگ عجیبیه که دارن، یعنی ببین اینا تو خلق موقعیت بسیار تیم خوبی هستن اتفاقا، یعنی اون پلن بیلداپشون و کاری که میکنن کاملا چیز خوبیه. حالا مثلا سبک بازیشون خیلی بر پایه مالکیت نیستش، یعنی حالا جز تیم اوریج لالیگا 50% مالکیت معمولا تو هر بازی دارن و وسطای لالیگا قرار میگیرن از این لحاظ، ولی تیمی که به شدت پرس میکنن، یعنی تا به اینجای فصل لالیگا تونستن 113 بار توپ رو توی 1/3 دفاعی حریف بگیرن که از این لحاظ تیم دوم لالیگان و اصلا یکی از قوی ترین تیم های پرسینگ لالیگا هستن و این خب باعث میشه شانس های بزرگی هم خلق کنن، یعنی 33 تا خلق شانس بزرگ داشتن توی این فصل که از این لحاظ تیم ششم لالیگا بودن. ولی حالا چرا میگم آندر پرفورم میکنن؟ چون که از این 33 تا خلقشان موقعیت بزرگی ایجاد کردن 30 تاشو از دست دادن و از این لحاظ پنجم لالیگا خیلی کم گل میزنن چون استفاده نمیکنن، یعنی ببین ایکس جی کلیشون توی این فصل عدد 30 بوده و فقط 20 تا گل زدن، یعنی 10 تا گل آندر پرفورم کردن که خب این خودش خیلی چیز آمار بزرگیه. ولی خب از اون ور در فاز دفاعی به شدت تیم قویی اند، یعنی 8 تا کلین شیت داشتن این فصل که سومین تیم لالیگا از این لحاظ و به صورت میانگین تو هر بازی 8 دهم گل میخورن که از این لحاظ هم تیم دوم لالیگا و از تیمای به شدت خوب دفاعی و پرسینگ لالیگا هستن، ولی خب یه ذره تو فاز هجومی مشکل دارن و شاید حالا با اینکه مهاجمایی مثل ایناکی ویلیامز دارن، مونیاین هست که اصلا بهترین بازیکن این فصلشون بوده، تو تمام آمارها بهترین آمار رو ثبت کرده، ولی یه ذره تو تبدیل موقعیت ها به این گل مشکل دارن. و بیلبائو یه داستان جالبی هم که این فصل داره، این دو تا برادرای ویلیامز هستن، یعنی ایناکی ویلیامز که خب خیلی وقت تو بیلبائو لالیگا هست، دوستداران لالیگا حتما شناخت خیلی خوبی ازش دارن، این فصل برادرش نیکو ویلیامز هم به تیم اضافه شده، هافبک راسته و اتفاقا اومده بود و تو سوپرکاپ اولین گلش جلوی اتلتیکو تونست بزنه واسه این باشگاه که خب بیلبائو تونست اتلتیکو رو، اتلتیکویی که واقعا افتضاحه، یعنی کوپا دل ری هم حذف شد، 2-0 به سوسیداد حذف شد. حالا بعد این اگه شد یه صحبت خیلی کوچولویی هم در اوزه سیمونه اصلا تو این تیم بکنیم، ولی خب بیلباو با تمام این تفاصیل قرار برای تیم سختی باشه، ولی رئال خیلی خوب تونست جلوش بازی بکنه و خیلی راحت قهرمانی رو به دست بیاره. یه سری تغییراتی که رئال داشت، شاید مهمترین تغییری که نسبت به بازی با بارسا داشت، حضور رودریگو تو زمین بود. خب آسنسیو مصدوم شده یه 3 هفته مثل این که نیستش و حالا این جا رو باز میکنم رودریگو تو ترکیب باشه، هم بیل و هازارد، شاید بیل برگشته، حالا این دوتا ممکنه هر از گاهی بتونن بازی کنن. ولی رودریگو خب ما تو هم بازی با بارسا هم دیدیم که بعد تعویزش به حساب داینامیک خوبی سمت راست رئال داد، چه تحرک خوبی داد، چقدر اذیت کرد بارسا رو. و دقیقا تو این بازی هم از اول حضورش همین جوری بودش، یعنی رودریگو تو این بازی خیلی موقع بسیار عملکرد خوبی داشت، خیلی تو سمت راست فعال بود، تحرک زیادی به سمت راست رئال میده، چیزی که شاید رئال لزر نقطه ضعفش این فصل سمت راستش بوده، رودریگو بهتر میکنه اون بازدهی به حساب سمت راست رئال رو. و تو این بازی هم فوق‌العاده بود، یعنی بیشترین خلق موقعیت رو داشت که 4 تا خلق موقعیت کرده بود، 3 تا پاس کلیدی داده بود، 90% پاس صحیح و خب پاس گل اول رئال رو هم که گل فوق‌العاده‌ای بود که لوکا مودریچ زد و تونست بده. و لوکا مودریچ هم که فوق‌العاده داره تو رئال بازی میکنه، یعنی با گلی که زد جلوی بیلباو شد پیرترین گلزن تاریخ رئال، مسنترین گلزن تاریخ رئال از بعد از آمانسیو به این ور که در سال 1976 بود، آمانسیو با 34 سال سن تونسته بود گل بزنه و از اون موقع به بعد مودریچ شد مثلا مسنترین گلزن رئال. و تو این بازی هم بازی خیلی خوبی داشت و تونست گل رو هم بزنه و به حساب خیلی نقش مهمی هستن، بهترین بازیکن سوپرکاپ هم شد تو این تورنمنت و خیلی نقش مهمی بازی کرد. و این نکته جالب زیبای دیگه هم که رئال داشتش مارسلو بودش، که مارسلو خب چند دقیقه آخر اومد توی زمین و خب بازوبند کاپیتانی هم گرفت و جام رو هم مثلا خودش بالا برد. یه جورایی شاید یک مراسم خدافظی بود برای مارسلوی که رفتنش یه قطعیه برای فصل دیگه و این احتمالاً آخرین جامی بود که تو رئال اون کاپیتان بالا برد، حداقل خودش. حالا لالیگا رو رئال در پیش داره، کوادری هست، ممکنه جام‌های دیگه هم ببره این فصل، ولی خب این جام در واقع اینکه بازوبند دادن خودش یه مراسم خدافظی مانندی بود که مارسلو با این جامی هم که برد 24مین جامش رو توی رئال برد و تبدیل شد به پر افتخارترین بازیکن تاریخ رئال در کنار خنتو. خنتویی که اتفاقا 2 روز پیش همین این هفته دیگه درگذشت متاسفانه و از خنتو از اساطیر بزرگ رئال دیگه، یعنی بیشترین یو سی ال تاریخ رو به عنوان یک بازیکن برده، 6 بار تا لیگ قهرمانان رو برده و در کنار مارسلو خب پر افتخارترین بازیکن تاریخ رئال با 24 جام و ولی در کل رئال خب ببین اینجام یه چیز دیگه هم که داشت، اینجام یه اهمیت ویژه‌ای هم برای خود رئال داشت و هم برای خود آنچلوتی. چرا؟ چون که برای خود آنچلوتی، خب آنچلوتی مربی بود که تموم شده خطاب می‌شد و حالا تو اورتون و ناپولی خیلی نتیجه خوبی نتونسته بود بگیره، آخرین جامی که گرفت بود اصلا مال 2017 بود که سوپرکاپ آلمان رو با بایرن تونسته بود ببره و خودش هم میگفت که مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که قرار باشه یه بار دیگه یه جام دیگه با رئال ببرم، توی فینال دیگه رئال بخوام هدایت بکنم به اون سرمربی. و اینکه تونست بیاد و این سوپرکاپ اسپانیا رو اینجوری انقدر قاطع ببره، به نظرم اصلا خود آنچلوتی یه طعم ویژه‌ای داشت بین تمام جام‌هایی که شاید کل کریرش برده. و برای رئال هم به همچنین، یعنی رئال خب پارسال نتونست جام رو ببره، اصلا دیگه امسال وارد یک فاز دیگه ای شد در پروسه‌ای که تو این چند سال داره طی میکنه با مربی جدید و یک گروهی از بازیکن‌ها هستن حالا در کنار اون بازیکن‌های با تجربه‌ای که حالا بودن تو رئال، گروه جدیدی هستن مثل میلیتائو، رودریگو، وینیسیوس، اینا که اینا خب اومدن که بتونن یک بار دیگه یک تیم برنده رو خلق کنن، یک تیمی که جام‌ها رو ببره. و بردن این جام، اون اولین جامی که این گروه با هم شاید می‌برن، یه احتمالاً غیر از اون اعتماد به نفس اصلا اونا رو توی مسیر بهتری قرار بده، اونا رو تو مسیری که لازمه واسه بردن جام ها قرار بده و از این لحاظ میتونه خیلی جام مهمی باشه کلا. و یه نکته هم که در آنچلوتی می‌خواستن بگم، حالا ببین رئال تو این بازی کاملا برخلاف بازی با بارسا روی کردش بود، خب بازی با بارسا کاملا روی زد حمله حساب کرد و اصلا کاری به مالکیت توپ نداشت، تو این بازی خب بیشتر پرس رو انجام میداد، بیشتر علاقه به داشتن توپ داشت، خب مالکیت بسیار بیشتری هم داشت، پاس‌های بسیار بیشتری نسبت به بازی با بارسا ثبت کرده بود و روی کرده کاملا متفاوت بود. و این چیزیه که دقیقاً آنچلوتی به نظرم باعث شده که هیچ وقت تموم نشه، هنوز بتونه بیاد و به عنوان مربی رئال جام ببره، جزو مربی‌های یک همچین تیمی رو ساخته باشه توی اروپا. و این هم دقیقاً انعطافیه که داره و چیزی هم که همیشه خودش میگه دیگه، میگه که من هیچ وقت به این نتیجه رسیدم که هیچ وقت نباید یک فلسفه واحد داشته باشم. من تو هر تیمی که برم با تجربه اون بازیکن‌ها فلسفه خودم رو وقف میدم، استایل بازی خودم رو وقف میدم. و این رو ما حتی داریم در یک مقیاس کوچکتری بازی به بازی هم میبینیم که رئال با تجربه به هر حریف هم خودش رو وقف میده. یعنی با بارسا یک رویکرد متفاوت رو داره، با بیلبائو یک رویکرد متفاوت، و این انعطاف عجیبی که رئال داره، آنچلوتی اصلا داره به اون یک مربی، و مهره های رئال همین امکان رو بهش میدن که بتونه این انعطاف رو ایجاد بکنه. به نظر من باعث شده که آنچلوتی همچنان در کنار مربی های تاپ اروپا به کار خودش ادامه بده.
آره خیلی خوب، پس اینم دیگه صحبت های راجع به رئال و سوپرکاپ آره. بود دیگه، هفته دیگه هم راجع به بازی های پرمیر لیگ و لالیگا مفصل قرار صحبت کنیم، و بعد راجع به شرایط بعد اتلتیکو هم حتما هفته دیگه صحبت خواهیم کرد
100%. و بارسا و حواشی هم که دمبله و اینا هم داشت، اونم آره. صحبت جالبی باشه. و از هفته دیگه ما این دو هفته یه ذره از اون مثلا برنامه همیشگیمون خارج شدیم، به جای دوشنبه پنج شنبه ها اومد اپیزودمون، یه ذره نامنظم شد، ولی دیگه از هفته دیگه دوباره 100% برمیگردیم به اون نظم و روال سابقمون، و هر دوشنبه و دوباره به در سری هم صحبت خواهیم کرد و دوباره برمیگردیم مثلا به اون روال سابق. منم امیدوارم لذت برده باشین از پادکستمون، و اگر لذت بردید که حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید، و مثل همیشه هم که ما رو میتونید در تمام شبکه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی با آیدی کورنر آندرلاین پادکست پیدا کنید.
خب پس فعلا آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.